معتقد هستن که این فشارش به مردم خواهد اومد و احتمالاً باز اصطلاح خود شما رو من به کار میبرم، از خر شیطون پیاده نخواهد شد تهران.
و
چه مکانیزمی رو برای پیاده کردن از خر شیطون آقای راست در این مقاله؟
قطعاً هر تحریمی علیه ایران، حتی همین تحریمایی که تا همین الان هم انجام شده، فشارش روی مردم میاد. دیدم چند روز پیش یکی از مسئولین اقتصادی کشور آماری داده بود که تا همین جای کار تحریم ها درصدی حدود 30-40% روی اقتصاد ایران فشار آورده و نهایتا دودش به چشم مردم خواهد رفت. ولی حرف دنیام در واقع اینه، بارها مثلا همین آقای بوش و دیگران هم بارها تکرار میکنن که ما نمیخوایم مردم ایران اذیت بشن ولی چاره ای نداریم، این حکومته که راهی رو داره میره که ناچاریم بهش فشار بیاریم، البته فشار به مردم هم منتقل میشه. تصور دنیا در واقع که امریکایی الان دارن سعی میکنن اروپایی هم به این قانع بکنن این است که اگر فشارهای تحریمی روی نفت و گاز، سرمایه گذاری های نفت و گاز در ایران و واردات کالاهایی مثل بنزین که همه مردم ازش متاثر میشن افزایش پیدا بکنه، به قول شما اگر رژیم در این مرحله هم باز از خر شیطون پایین نیومد و کوتا نیومد، معتقدن که چشم اسفندیار این رژیم در واقع درآمد نفتشه. بنابراین اگر بتوانند با محاصره بانکی که ایران رو کردند در فاز بعدی به نوعی دست روی درآمد نفت ایران بگذارن، مطمئنن اون وقت دیگه رژیم در فشار قرار خواهد گرفت که چاره ای نداره جز این که عقب بره. متقابلا حکومت ایران سعی میکنه به مردم این رو بفروشه که این بهای استقلال ما، دنیا نمیخواد ما صاحب تکنولوژی بشیم، بنابراین باید هم مقاومت کنیم و ما اگه 100 سال هم طول بکشه وایسادیم. ولی من واقعا فکر میکنم ضرورتی نداره این ماجراجوی ایران در ماجرای غنیسازی اورانیوم، یه ماجرای بی سرانجام که هیچ ارزش تکنولوژیک و استقلالی هم برای ما نداره. به اضافه اینکه تصور هم میکنم که اگر شدیدتر بشه تحریم ها و با وضعیت اقتصادی هم که ایران داره، احتمالاً ناچار میشه کوتا بیاد.
تصور یا اطمینان؟
اطمینان که در سیاست گفت هرگز نگویید هرگز، و نمیشه گفت مطمئنن حکومت کوتاه میاد، ولی درصد بالایی میشه احتمال داد که به خصوص اگر هر نوع تحریمی برسه به انتهایی که درآمد نفت یک جوری، چون رژیم بیش از گذشته حکومت ایران الان به درآمد نفت وابسته شده.
تفسیر شما را در این زمینه آقای نوری‌زاده سخنی هست میشنویم و پرسش دیگه ای داریم. البته
بنده تفسیر اضافه ای ندارم بر این، بنده همیشه میدونم رژیم جمهوری اسلامی همیشه وقتی فشارها رو زیاد میشه این آمادگی رو برای نوشیدن جام زهر همیشه داره
و خیلی معتقدن همزمان با نوشیدن جام زهر که شما اشاره میکنید سرکوب های داخلی افزایش پیدا میکنه.
بله، چون این جهان پهلوان وقتی در برابر خارجی ها به زانو در میاد به نوعی باید در داخل قدرت نمایی بکنه. این کار رو در پایان جنگ ایران و عراق مشاهده کردیم، اون کشتارهای وحشتناک و همگاه بعد از 18 تیر دیدیم. در موارد متعدد رژیم وقتی مجبور میشه به خارجی امتیاز بده و جا بزنه میخواد به مردم نشون بده مقتدره. الانم من این اشارات جا زدن ها رو دارم میبینم. حرفایی که امروز کردان زده بود واقعا برای من بسیار هم نگران کننده بود و هم عجیب غریب، که حالا اگر فرصتی باشه بهش خواهیم.
قبل از اون آقای نوری‌زاده این پرسش هستش که تغییرات در سطح مسئولان ارتش ایران داده شده، شما قطعا جزئیاتشو به دقت می‌بینید، این تغییرات آیا برای در مسیر آرایش صفوف نظامی ایران هست برای مقابله احتمالی با جنگی که همواره تهران ازش سخن میگه از احتمال وقوعش، یا اینکه نه ناشی از اختلافات داخلی هست؟ در چه مسیری هست این تغییرات؟
ببینید، بله، عرض میکنم خدمتتون، روی این مسئله بنده خیلی مطالعه کردم، تأمل کردم و پیگیر شدم. آقای خامنه‌ای از چند سال قبل مرتب اینجا و آنجا در جلساتی که با سران نظامی داشت، با اعضای اتاق فکرش، با تینک تنک هایی که در دفتر رهبری درست شده، تاکیدش بر این بود که آقا این ارتشی هایی که از زمان شاه ماندن، حتی دو سالم اونجا رفته باشن دانشکده افسری، اینا اون زیربنای ذهنشون فاسد شده. و مثالی هم که میزدن مثل بچه میمونه که شما کودکستان او رو در نزد آدم های فاسدی بگذارید، حالا بعدن او رو اگر به حوزه علمی هم ببرید اون فساد تهنشین شده در ذهنش میمونه. ایشون دستوری که به حسن فیروزآبادی دامپزشکی که یک شبه درجه سلشکری با 9 سال تقدم بر سایر نظامیان گرفت و رئیس ستاد کل فرمانده کل قوا شد، ایشون توصیهش به این بود که آقا بگردید این افسرهایی که در زمان شاه در دانشکده افسری بودن پیدا کنید، علل قاعده 6 سال هم گذشته الان موقع بازنشستگی شده، در حالی که شما این قاعده رو در سپاه نمیبینید، یعنی آدم 50 ساله رو در سپاه بازنشسته نمیکنن. ولی به جان ارتش افتادن و در طول 2 سال اخیر بسیاری از افسران و فرماندهان لایق ارتش رو بی دلیل بازنشسته کردن و خانه نشین کردن، در حالی که اینا در نهایت دانش و اقتدار بودن و میتونستن خدمات ارزندهی بکنن. آخرین تغییراتی رو که ما در همین برنامه هم بهش اشاره کردیم، دیدیم که چطور آقای خامنه آمد جانشین فرمانده کل ارتش آقای صالحی رو که در واقع 1 سال و نیم یا 2 سال قبل از انقلاب در ارتش وارد شده بود و ایشون هم سلشکر صالحی هم جز به کسانیست که خواهد رفت، ایشون اومد جانشینی که برای او تعیین کرد از کسانی بود که سال 57 دانشکده افسری رفتن، عبدالرحیم سطیب عبدالرحیم موسوی رو که اوورد باز از کسانی بود که سال 58 رفته بود و همینطور در رده های مختلف. اما آنچه در هفته گذشته رخ داد در این قالب نبود، به این معنا بود که میدونید در بلوچستان نیروهای انتظامی از رویارویی و شکست آنهایی رو که اینا اشرار میخوانند و در اونجا مردم در واقع نگاه دیگری بهشون دارن، گروه جنبش مقاومت ملت ایران آقای ریگی، همون جندالله سابق، یا گروه های دیگری که گروه شهبخش و دیگران، نیروهای انتظامی از پس اینها بر نیامدن و در هر رویارویی تعدادی تلفات دادن و شماری از اونها هم به اسارت در آمدن. بعد سپاه رو وارد کردن، بیش از 60,000 سپاهی در واحدهای متحرک و ثابت از منطقه زاهدان تا ایران شهر در اونجا مستقر شدن و در عملیات نظامی گسترده شرکت میکردن. ببخشید، از پس اینها هم از پس این گروه بر نیامدن، در نتیجه لشکر 88 زرهی زاهدان رو آلوده این کار کردن و الان با انتخاب تیمسار حقیقتفر به عنوان فرمانده لشکر 88 زرهی که از مقتدرترین لشکرهای نیروی زمینیه و انتقال سرتیب غلامعلی غلامعلیان که فرمانده لشکر بود به فرماندهی منطقه نظامی جنوب شرقی، در واقع دارن سفارایی میکنن برای قلع و قمع بلوچ ها. این دلایل تغییراتی بود که در هفته گذشته شاهد شد.
یعنی کمتر از 2 دقیقه بفرمایید، یعنی هدف این نیستش که سفارایی در برابر جنگ احتمالی که خمشه خطرش رو تهران اعلام میکنه یا تاکید میکنه، پس این نیست.
ببینید آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی میداند که عملیات نظامی علیه ایران از پاکستان آغاز نخواهد شد، بنابراین جاهایی که نیرو رو بردن مستقر کردن عراق، جمهوری آذربایجان و جنوب کشور است.
بله، در نیمه دوم برنامه به مسائل اقتصادی خواهیم پرداخت. افزایش نرخ تورم در ایران، اظهارات آیت الله خامنه ای درباره زمین خوردن 2 نظام اقتصادی جهان و شکوفایی آنچه که به عنوان اقتصاد اسلامی شناخته میشه، آنچه که آیت الله خامنه ای در این زمینه گفت، همایش ادیان در تهران، نگاهی خواهیم انداخت و مبارزات مقدماتی انتخاباتی که به طور غیر مستقیم آغاز شده. اما پیش از همه اینها به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه. We'll be right back.
درود بر شما. دادگاهی در ترکیه یک رهبر اسلامگرا را به جرم کوشش برای سرنگونی حکومت سکولار کشور به زندان ابد محکوم کرده است. نتایج یک نظرسنجی در جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد الهام علیوف رئیس جمهوری فعلی به سوی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش می‌رود. استرالیا طرح تعقیب قضایی رئیس جمهوری ایران در ارتباط با گفته‌های او در مورد اسرائیل را کنار گذاشته است. مقامات روسیه میگویند مردی را به اتهام تلاش برای ربودن یک هواپیمای خطوط هوایی ترکیه که از آن کشور عازم سن پترزبورگ بود دستگیر کرده است. کاخ سفید اعلام کرد دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا برای انجام معالجاتی به منظور تنظیم ضربان قلبش در بیمارستان به سر میبرد. هزاران زائر مسیحی امروز در سراسر جهان در اورشلیم گرد هم آمدند تا از کشور اسرائیل حمایت کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید یقین دارد که برنامه دولت برای نجات سیستم مالی کار خواهد کرد، اما مستلزم زمان است. با این حال آخرین گزارش خزانه‌داری فدرال آمریکا اشاره دارد که ایالات متحده احتمالاً به سوی رکود اقتصادی پیش می‌رود. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
پریسا فرهادی بود و خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. با شما این تا نیمه شب تهران آستانه فردا. در تفسیر خبر از صدای آمریکا این شب مناظره، آخرین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، آقای جان مکین از حزب جمهوری خواه و آقای براک اوباما از حزب دموکرات رو به طور مستقیم از سایت مربوط به صدای آمریکا میتونید مشاهده کنید. روی صفحه تلویزیون میبینید usavotes2008.com یا نقطه کام. خب آقای سازگار، از هر چی بگذاریم سری به سفره مردم بزنیم، مردم ایران. گزارش‌های مختلفی درباره تورم منتشر شده، افزایش تورم بانک مرکزی منتشر کرده و منابع مختلف، از جمله نشریه اکونومیست هم پیش‌بینی کرده افزایش پیدا می‌کنه ناشی از بحران اقتصادی این ور دنیاست، چون نه ریشه‌اش جای دیگه است. هرچند قبلا هم در این مورد صحبت کردیم، منتها آخرین خبرها رو می‌خوایم بررسی کنیم.
نه، مشکلات اقتصادی ایران خیلی ربطی به مشکلات فعلی به اصطلاح بانکداری در دنیا نداره، برای اینکه ما تقریبا قطع رابطه ایم با بانک‌های مهم دنیا. و آنچه که در ایران میگذره، دولت 7000 میلیارد تومان الان کسر بودجه داره. معاون سازمان برنامه سابق در واقع که حالا منحل شده به شکل معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور گفته بود که ناچارن برن مجلس و 7000 میلیارد تومان اصلاحیه بودجه بگیرن، منتها 15000 میلیارد تومان هم دولت باز از صندوق ذخیره ارزی میخواد برداره، برای اینکه واردات بنزین الان پول نداره بیاره، مثلا برق رو نیاز داره، و بعد 14000 میلیارد تومان هم به بانک‌ها باید بده، برای اینکه از صندوق بانک ها برداشتن خرج کردن و بانک ها پول ندارن. شبیه کاری که در اینجا شد، در واقع به بانک ها دولت مقداری برای نقدینگیشون کمک کرده، در ایران هم بانک ها احتیاج دارن به نقدینگی. حالا همه اینها به دلیل اینکه دولت درآمدی نداره، پشتوانه ای نداره، همه اینها مطمئن باشید تورم زاست، یعنی ناچار میشه دوباره از بانک مرکزی پول جدید بیاد بیرون، نه معنی اسکناس جدید، بلکه به معنی اینکه پول از دست استقراض بانک مرکزی بیاد بیرون، پول جدیده در و حجم نقدینگی باز میره بالا. به همین دلیل همه پیش بینی میکنن که تورم در ایران که 24% گفته میشه، 30% گفته میشه، عددهای رسمی، این در 6 ماه دوم سال که الان شروع شده به شدت باز افزایش پیدا خواهد کرد. و من دیروز دیدم که در یک همچین شرایطی لایحه بودجه سال 88 که دولت تهیه کرده میخواد بده به مجلس، عیدی کارمندا رو فقط 250000 تومان شب عید قرار داده.
و شما میدونید الان 250 هزار تومان هیچی نیست، هیچی نیست واقعا. یه سبد میوه شما 10 تا 5 تا مهمون داشته باشیم بریم میوه فروشی بخریم 50 هزار تومان 60 هزار تومان راحت بر خرج بکنید. یا غذا از بیرون که اگه کسی بخواد بره بخره برای 10 نفر 12 نفر به راحتی 150 هزار تومان هزینه‌اش میشه و یا خودش هم بخواد درست کنه. میخوام بگم یا مایحتاج اولیه زندگی. یک معلمی برای من نوشته بود که هم من هم خانومم معلمیم، هر دو کار میکنیم، ولی در واقع کاهش دادیم زندگیمونو. ما ماهی یک وعده فقط گوشت میخوریم.
گرونتره واقعا، چون شما اینجا میتونید غذا از بیرون برای 10 نفر سفارش بدید 60-70 دلار بشید.
بله بله بله. در ایران متاسفانه در حالی که متوسط درآمد مردم درست من حساب که میکنم 1/10 متوسط درآمد در امریکاست، مثلا یک معلم رو بگذارید با یک معلم در امریکا، یک پرستار رو با یک پرستار، اشعار مختلف من سعی کردم مقایسه کنم، به طور متوسط درآمد یک شهروند ایرانی الان 1/10 درآمد یک شهروند در امریکاست، در حالی که قیمت ها رو وقتی مقایسه میکنید تقریبا یکی گاهی در امریکا ارزون تره. پاره اقلام متاسفانه آدم وقتی نگاه میکنه میبینه ارزون تر. بنابراین میشه نتیجه گرفت که سطح زندگی یک شهروند متوسط در ایران 1/10 سطح زندگی یک شهروند در امریکاست. و آقای جلنگی واقعا دورنمای خوبی در اقتصاد ایران نیست، دورنمای بدیست، به خصوص این که نفت امروز اومد 77 دلار همونجوری که پیش بینی میشد. این رکود اقتصاد در دنیا اگر پیش بینی میکنن، امروز رئیس کل بانک مرکزی امریکا ظهر در نیویورک سخنرانی داشت آقای برنان که حرفش خلاصش این بود که ما 5 تا بانک مرکزی دنیا با هم کار کردیم، بانک مرکزی امریکا، ژاپن، ایتالیا، اروپا، انگلیس و سوئیس، و پول تزریق کردیم به بانک ها. امریکا تصمیم عجیبی داره میگیره، 7 تا بانک بزرگ امریکا رو نزدیک به 20% سهامشون به تورنتو بره. متوسط میخواد دولت موقتاً بگیره، کاری که زمان روزولت هم شده بود، و کمک بکنه به هر قیمت. میخوان که کمک بکنن که نقدینگی در بانک ها جاری بشه، بانک ها کار بکنن، چون الان بی‌اعتمادیه و بانک ها به هم پول نمیدن، پول گردش نداره، در نتیجه رکود شده. حرف آقای برنانکه این بود که ممکنه تا 2010 هم طول بکشه که از این رکود کاملا بیان بیرون، کم و بیش. مثلا این رکود حالا اینجاها بلدن میشینن عقلشون میزنن رو هم، دنیا یه راه حل جهانی براش پیدا کردن، همه همکاری میکنن. اون چیزی که ما گیرمون خواهد اومد این است که قیمت نفت میاد پایین، و به محض اینکه قیمت نفت به دلیل رکود در دنیا بیاد پایین، درآمدهای نفتی مملکت که وابسته به درآمد نفت کم بشه، به مراتب اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد. کمان که قانون بودجه سال 88 که الان دولت داره میده نفت رو گوشه 55 دلار حساب کرده، که وقتی نفت الان دور برای 70 دلار بشه، نفت ایران سر مرز همین قیمت رو فروش خواهد داد تا 60 دلار حد اکثر، و اون وقت با خزانه خالی، صندوق ذخیره ارزی خالی که درست کرده دولت در خواهد بود. کمان که از همین حالا دارن زمزمه میکنن که سهمیه بنزین رو از 120 لیتر بیارن به 80 لیتر، برای اینکه توانایی خرید بنزین بیشتر رو دولت نداره، ارز نداره بخره. میخوام بگم مشکل اقتصاد جهانی اگر حالت رکودی داشته باشه، بیش از پیش فشاری که الان ایران مستقل از دنیا برای خودش به دلیل سیو مدیریت ایجاد کرده تشدید خواهد شد.
بله آقای نوری‌زاده، پس چطوره که در یه همچین شرایطی آقای سازگارا تفسیرشون رو اگر بپذیرین، اظهارات آیت الله خامنه ای رو چطور میشه تفسیر کرد که معتقد هستن که دو نوع نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی هر دو زمین خوردن، ما اون که از بین رفت به کلی با اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش، و سرمایه‌داری هم آیت الله خامنه ای گفتن که به کلی زمین خورده و نابود شده و نوبت ماست، یعنی جمهوری اسلامی ایران و راه حل هایی که برای مسائل جهانی داره. سخنرانی ایشون قطعا شما جزئیاتشو
میدونید. در دنیای کوچک آقای خامنه ای، دنیایی که انسان تا بیش از نوک بینیش رو نمیبینه، آقای خامنه ای هم به گونه‌ای فکر